تأخیر و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم امکان امام زمان صلوات الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اسلام صلواتی جلی عنایت کنید. بحث ما در ارتباط با آزمایش‌های الهی از مردم و بهره‌مندی آنها از زندگی دنیا و تأمین نیازهای آنها بود. با لطف و عنایت الهی امروز یه بحثی رو مطرح می‌کنیم با عنوان دیدگاه اسلام درباره دنیا، که در این بحث مطالب بسیار مهم و قابل توجهی هم در بحث‌های تفسیری وجود داره و هم در مباحث روایی و حدیثی. دنیا و آخرت در روایات و آیات بر اساس بینش‌ها و موضع‌های فکری افراد مشرک، کافر، منافق و گرایش‌های آنها نقطه مقابل هم قرار داده شده، به شکلی که نزدیکی به یکی از این دوتا برای انسان‌های غیر مؤمن سبب دوری از یکی دیگر میشه. دقت کنید روی این نکته. انسان‌هایی که ایمان ندارند یا مشرکند یا کافرند یا منافقند، اگه گرایش به دنیا پیدا کردند آخرت از دست میدن، و اگر به سمت آخرت رفتن دنیای اونها در معرض خطر قرار میگیره و لذا به این سادگی حاضر نمیشن که به سمت معنویت ها رو بیارن. اکثرا جذب دنیا میشن و جاذبه های دنیا بیشتر اینا رو مشغول خودش میکنه تا جاذبه های معنوی. روی این جهت از آیاتی که در قرآن مجید هست ما اول یه استفاده هایی رو بکنیم که خداوند مثلا میفرماید عده ای از شما دنیا رو میخوان و عده دیگر آخرت را، به نظر شما کدام یکی از این دو فکرشون درسته؟ هنوز ما قضاوت نمیخوایم بکنیم، اول میخوایم خود بحث را طرح کنیم و بعد ببینیم که اون چه اسلام به عنوان یک دین کامل برای ما مطرح میکنه کدام یک از مواردی است که ذکر میکنیم. در سوره آل عمران آیه 152 اولین آیه رو ما مطرح میکنیم که خدا میفرماید ولقد صدقكم الله وعده، خدا وعده‌ای که به شما داده بود این وعده رو مطمئن باشید که پیاده میکنه و عمل میکند بهش، تحقق بخشید به وعده‌ای که با شما کرد خدا. کی؟ اذ تحس یعطونهم بإذنه، اون وقتی که شما به اذن خدا دشمن رو تارومار کردید. خدا وعده داده بود به مردم مؤمن که دشمنانتون رو من نابود میکنم، شما به میدان جنگ بیای، زمینه رو فراهم کنید برای مبارزه، پیروزی با من. بله، این هم آمدن تو میدان جنگ و مبارزه کردند و خدا دشمن رو تارومار کرد و همه اونها شکست خوردن. خدا به مردمی که پیروز شدن میفرماید ما وعده‌ای که داده بودیم عمل کردیم. ببینید همشون رو تارومار کردید و متلاشی شدن. اما حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، ایتا کی بود پیروزی شما؟ تا زمانی که شما هنوز با هم درگیر نشده بودید. وقتی افتادید به جان هم دیگه و شروع کردید به نزاع و درگیری با یکدیگر و خواسته های خودتون رو مطرح کردید، مشکل به وجود آمد. شروع کردن با هم به اصطلاح ما بگو بگو کردن. و عصیتم من بعد ما اراکم، شروع کردید سرکشی کردن بعد از آنی که شما مورد توجه قرار گرفتید و به شما نشان دادیم قدرتمون را. یعنی با این که شما قدرت خدا رو دیدید، افتادید به جان هم و بعد از پیروزی مغرور شدید. یادتون رفت که پیروز شدن سخت است و نگهداری پیروزی گاهی محال. همیشه همینطوره. موقعی که بناست یک انقلابی به وجود بیاد، همه دست به دست هم میدن و میبینید که حرکت سنگینی آغاز میشه و چه بسا خیلی زود دشمن سرکوب میشه و مؤمنین به نتیجهی که میخوان میرسن. اما همیشه اینطور نیست که وقتی انسان پیروز شد دیگه دشمن دست از سرش برداره. بالاخره ضربه خورده، خسارت دیده، عواملش رو به کار میگیره برای اینکه به هر قیمتی تمام شده نگذاره شما راحت باشید. اولین کاری که دشمن میکنه چیه؟ ایجاد اختلاف در بین مردم. به تعبیر ساده خود قرآن، مردم را به جان هم میاندازد، جنگ‌های داخلی را میندازه و شما هم اسیر همین مسئله شدید. وقتی پیروز شدید دشمن رو فراموش کردید و افتادید به جان یکدیگر. خب چی گفتید؟ منکم من یرید دنیا و منکم من یرید الاخره. دو دسته شدید. یه دسته گفتید که خب ما غنیمت گیرمون آمد، بله غنایممون رو میخوایم ازش استفاده کنیم، پول که گیرشون اومد، خونه میخوایم، زندگی میخوایم، پول میخوایم، میوه میخوایم، خوشبختیمون در اینه که دنیا رو بگیریم. یه ادم گفتن حالا که غنیمت گیرمون اومد، خوبه که دیگه خسته شدیم از این دنیا، بچسبیم به امر آخرتمون، ما که وضع مالیمون خوب شد، بریم سراغ آخرت. خدا میفرماید که ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین. خداوند شما رو منصرف کرد، گفت نه به دنیای تنها میشه دلبر و شما حق ندارید دنیا رو بگیرید آخرت رو ول کنید، نه حق دارید آخرت رو فقط بگیرید دیگه به دنیا دل نبندید، هر دوش اشتباهه. خداوند شما رو منصرف کرد و شما را در مرحله آزمون سختی قرار داد، نه اینکه گفتیم یکی از مراحل خودسازی انسان اینه که در امتحانهای الهی شرکت میکنه، خدا ازش آزمایش و عمل میاره، میفرماید انداختیمتون تو مرحله امتحان دادن و اونجا هر کسی شروع کرد امتحان پس بده که ایمانش تا چه اندازه قوی و نیرومنده. خب اینها اسیر شده بودن بندگان خدا، گول خورده بودن، اختلافات رو دامن زدن، کم کم زندگی برای خودشونم سخت شد. خدا میفرماد حالا که فهمیدید اشتباه کردید ما شما رو بخشیدیم، ثم عفا عنکم، بخشید شما را و خدا من بر مؤمنان بخشش خودش را اعمال میکنه. این آیه رو من از این جهت اول مطرح کردم که بدونید خیلی ها قبل از ما بودن که اینا فکر کردن اگر به دنیای تنها یا آخرت تنها فکر کنن موفقن. خدا صریحا به اینا میگه که اشتباه میکنید، هر دو گروه خطا میکنید، برگردید برید سر زندگیتون، از زندگی دنیا استفاده کنید برای آخرتتونم زحمت بکشید. هر دو. دوم میفرماید پس باید کسانی که زندگی دنیا را به آخرت میفروشند در راه خدا پیکار بکنند. سوره نساء آیه 174 خدا میفرماید یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. به راستی برهان و دلیل روشنی رو برای شما فرستادیم، از جانب خدا برای شما رسیده که برای شما نازلش کردیم، اما شما درش نور میبینید. اون هم نه یه نور معمولی، یه نور آشکار و کاملا روشن. این دوتا آیه رو من یه مقداری بیشتر روش صحبت کنم. اگه بنا شد ما نه دنیای تنها به دردمون میخوره و نه آخرت تنها، در دنیا چه چیزی رو دنبال کنیم که بتونه دنیای ما رو تأمین کنه، آخرتمون هم تأمین کنه؟ خدا میفرماید دنبال قرآن برید. قرآن به شما درس زندگی میده و اجازه میده، امکانی رو به وجود میاره که شما بتونید یه راه جمع بین دنیا و آخرت پیدا کنید. مگه دعا نمیخونیم موقعی که داریم نماز میخوانیم؟ یکی از قنوتهایی که تقریبا برای هممون آشناست و بعضی هم اشتباه میخونن ربنا آتنا، آتنانی فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. آره؟ خدایا هم دنیا رو من میخوام بهترینشو داشته باشم، هم آخرت میخوام از بهترین موقعیت آخرتی بهره‌مند بشم. هرچه خوبی تو دنیاست به من بده، هرچه خوبی در آخرتم هست به من بده. بعد میگیم وقنا عذاب النار، ما را از عذاب جهنم حفظمون کن. اگه میخوای یه جوری هم دنیا رو داشته باشی و هم آخرت، خیلی سخته. چرا؟ برای اینکه هر طرفی بخوای بغلطی، یک گوشش به این که ما اون طرف قضیه هم مجبوریم داشته باشیم برمیخوره. آدم میخواد گرایش پیدا کنه به دنیا، مجبور به زن و شوهر و خانه و بچه و پول و شغل و درآمد و کاسبی فکر کنه. تو بازار یه نفر بازاری از صبح که میاد تو بازار تا وقتی میخواد شب بره خانه، چقدر زمینه گناه میتونه براش فراهم بشه. خب این همه زن نامحرم میان میرن، بله، این میخواد کاسبی کنه، میتونه سرشو بندازه زیر و یا چشمشو برداره با یه پارچه ببنده بگه که خانم هرچی میخوای انتخاب کن، خودت هم پولو بذار و برو. حالا که 16 تا چشم خودش داره و 12 تا هم قرض میکنه، یه وقت نگاه میکنه میده که ممکنه خودش هم از تو مغازه بدوزن و بردن بره. اومده رفته تو مغازه به عنوان پروف، لباس رو گرفته پوشیده زیر لباساش، لباسش هم روش پوشیده، اومده بیرون سرش زیر انداخته و رفته. یور بند خدا میگه من یه وقت سر حساب شدندم ایداد بیداد. این که چند دست لباس گرفت، یکی از لباسا نیست، دیدیم چیزی در حدود 50,000 تومان لباس رو برداشته و رفته. حالا کیا برم پیدا کنم؟ از کجا برم پیداش کنم؟ بخوام بپامش، ممکنه یه نفر وایستاده باشه اونجا، آی بنده خدا به ناموس مردم داری نگاه میکنی که چطوشه؟ بخوام نپامش، مالمو میبرن. میخوایم خیلی مشتری گیر بشه، چیکار میکنیم؟ یه دختر خانم بزک کرده رو بذارید دم دست، بله؟ مرد وقتی میان میرن میبینن که یه نفر اینجا وایستاده، هیچی هم نمیخوایم، میریم چیکار میکنیم؟ ببینیم که یه جفت جوراب حالا از این بخریم، بیان وایستن کلی وقت. جوراباش نخش از ایتالیا اومده است و بافندش هم عرض کنم که از کره مریخ آوردیم و دستکاش هم ژاپنیا بنا سال آینده بسازن، نقشش هم از اروپا فرستادن به هواپیمای بمب‌افکن برامون آوردن. خب حالا چندی؟ حالا چونه شما بزنید بالاخره کم و زیاد با هم کنار میان. یه ساعت باید میسن سر یه جفت جوراب، بله؟ جوراب که نمیخواد بخره که. ما اومدیم کسب و کاسبی را مندازیم، غرق در گناه و معصیت میشیم. چیکار کنم؟ بخوام دنیا رو ول کنم، خرجی ما کی میده؟ قبض آب و برق و گاز که اومد در خونه، میتونم برم در اداره برق بگم آقا ببخشید من نماز شب میخوندم نتونستم برم کار کنم. میگه آقا پولش رو بده و الا برقا قطع میکنیم. بعد بگید دم اداره گاز بگید آقا ندارم پولش رو بدم. میگه نداری؟ میگم چی گازو میبندی راحت. خب اگه بخوام غرق دنیا بشم آخرت از دستم میره. بخوام غرق آخرت بشم کاسبی مو چیکار کنم؟ پول از کجا در بیارم؟ واقعا لب آتشه. ولذا میگه و قنا عذاب النار، خدایا یک زمینه ای رو فراهم کن که من هم دنیا رو به دست بیارم هم آخرت را، اهل عذابم نشم، آخرتم به دنیام ضرر نزنه، دنیام به آخرتم. جدی کار سختیه، به این سادگی نمیتونیم از روحش بر بیاییم. ولی زن گفتن تا میتونید این دعا رو مطرح بکنید. خدا میفرماید یادتونه من موفقتون کردم، پیروز شدید، به همه چیز رسیدید، حالا که همه چی پیدا کردید بیافتید به جون هم دیگه و دو دسته بشید. یه دسته بگید ما فقط خدا رو میخوایم، برید بشینید تو مسجد شروع کنید نماز خوندن. بهتون میگم وقتی برید سر کار بگید که من میخوام آخرت طلبی کنم، خدا میفرماد بلند شو برو کار کن. بخواب گناه میفرماد شما فکرشو بکن، حواستو جمع کن، شرایطی به وجود بیار که زمینه گناه فراهم نشه. اگه دیدی واقعا مضطر شدی، یه نفر فروشنده زنی که محرم به خودت هم باشه بگذار اونجا، زنه آمد چکن برید اون طرف، از خانم خریداری بکنی. طوری میشه؟ بله. زنا از زنا جنس بخرن، مردم از مردا. خب آقا اگه این کارو خواستیم بکنیم، بله، کاسبی نمیچرخه. بله، اگه کاسبی نمیچرخه پس برو تا ببینی به کجا میره. در آیه دوم خدا میفرماد نور شما میخواید، دنیا تاریکه. اگه میخواید روشنایی پیدا کنی که بفهمی تو این تاریکی های دنیا کدام سمت باید برید، احتیاج به یه نور خیلی قوی دارید. قرآن چیه؟ نور قویه. روشنایی بهتر از قرآن دیگه پیدا نمی کنی. هر جا دیدی دارید به تاریکی میرسید، ببینید قرآن میگه برو جلو یا متوقف شو. اینم یک. سوم، شما بهره دنیا رو میخواید و خدا از شما بهره آخرت رو انتظار داره. در سوره مبارکه انفال آیه 67، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الحیات عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. الله اکبر. میفرماد این مردم هیچ پیامبری رو سزاوار نیست که اسیران دشمن رو نگه داره. پیغمبر که نمیخواد اینجا کمپ اسرا رو بندازه که، مگر زمانی که در این سرزمین استقرار پیدا کنه، استیلا پیدا بکنه، مستقر بشه. شما دنبال متاع دنیا میرید، خدا میخواد شما دنبال آخرت برید. یعنی حالا که اسیر گرفتید میگید خوب شد، اعلام میکنیم که اگه خواستید اسیر از ما آزاد کنیم چیکار کنیم، بیاید پول به ما بدید. شما دنبال این میگردید که از اسیر بودن یه نفر استفاده کنید، پول پیدا کنید. خدا میخواد شما اخلاق نشون بدید، اسیره رو بگید یالا چهار نفر رو علم یادشون بده، سواد یادشون بده، آزادی برو. اسیر رو بسازیدش بفرستش بره یه عده دیگه رو مسلمان کند، نه این که اسیر یعنی پول بگیری تا آزادش کنیم. مردم دنبال چی میگردن؟ خدا دنبال چی؟ خیلی حرف بالا، و اگر خدا توفیق بنداد انشالله فردا یه مقدار بیشتر روی این آیات صحبت میکنیم که ببینید مرز بین زندگی دنیا و آخرت ما قرار گرفتیم. یه مقداری بگردیم طرف دنیا ممکنه آخرتمون از دست بدیم، یه مقدار تمایل پیدا کنیم به آخرت ممکنه دنیامون تحت تأثیر قرار بگیره. من میخوام یه خلاصه بگم براتون و عرضم رو تمام کنم. میخوام بگم میگه پاش افتاد، از دنیاتون کم بذارید اما از آخرتتون کم نگید. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یه صلوات عنایت کنید. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، در روز عاشورا دو گروه در مقابل یکدیگر موضع گرفتند. یک گروه کسانی بودند دنیا طلب به معنای واقعی، یک گروه آخرت طلبهای متدین، که حاضر شدن دنیای خودشون را فدای آخرت کنن. ناجوان مردان دنیا طلب اونقدر فاصله گرفتن از انسانیت که آقا سید الشهدا به آنها فرمود اگه دین نداری، اگه روز قیامت رو قبول نداری، لااقل در دنیا آزاد مرد باشی. بیایید اجازه بدید دست زن و بچم رو بگیرم، از این سرزمین بیرون بروم. گفتند امکان نداره. کاری کردن با حسینی که وقتی زینب آمد یه بدن قطع قطع و پاره پاره و اوریان و بی سردی